بخش 13.
دکتر مجیدی چند لحظه مکث کرد. سارا به ماشا گفت:
عجیبه، مطالب 14 قرن پیش این مسلمونا رو بذار کنار مطالب روسیدل و ویلیام گاردنر که بر اساس اسناد سازمان ملل نقل میکنن. این اسناد در مورد وضعیت فرانسه در قرن 21 میگه خشونت به ویژه در خانواده ها افزایش یافته است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تعداد زیادی از زنان از سوی همسرانشان قربانی خشونت منجر به مرگ می‌شوند.
ماشا نگاه به سارا کرد و چیزی نگفت. دکتر مجیدی ادامه داد:
جمله عجیب دیگه‌ای از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کنم که لازم روانشناسان عمیقاً آن را بررسی کنند. چون برخی از حضار محترم ما عرب هستند، ابتدا جمله عربی و سپس ترجمه رو حضورتون تقدیم میکنم. قولا رجل لمرأت انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، یعنی این که مرد به همسرش بگوید دوستت دارم هرگز از دل زن محو نمی شود. اساسا در نگاه همه انبیا و اولیا الهی زن مورد توجه خاص بوده. امام صادق می فرماید دوستی و محبت زنان از خلق و خوی پیامبران است. در نگاه سیاه چیزی که مهمه لذت من هست، اما در نگاه سفید اینطور نیست. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که مردی که مطابق میل خانواده اش غذا نخورد منافق است. حضار گرامی و عزیز، باید نمونه ای از رفتار امامان شیعه با همسرانشان را برای شما بیان کنم. نمیدونم چه حسی پیدا خواهید کرد، اما اعتراف میکنم که خودم وقتی این دو مورد رو خواندم و حتی الان که میخوام برای شما بازگو کنم، گویی در حال پروازم. قبل از بیان اصل این دو ماجرا، لازم نکته ای رو بازگو کنم. برخی به اشتباه تصور می‌کنند که امامان شیعه از امور مادی و لذت‌های دنیا خودشون رو محروم می‌کردند و فقط به عبادت مشغول بودند، در حالی که این شناخت 180 درجه با زندگی امامان شیعه و نگاه اسلام به دنیا و لذت‌ها فاصله داره. نمونه‌ای رو بیان می‌کنم. یحیی یکی از دوستان امام چهارم شیعیان بود. به امید اینکه دوستش ابو خالد رو علاقمند به مذهب تشیع کنه، اون رو به محضر امام سجاد علیه السلام برد. وقتی هر دو وارد اتاق امام شدن، صحنه عجیبی مشاهده کردند. دیوارهای اتاق سفید شده بود. معمولا دیوارها در اون زمان کاهگلی بود و با دود چراغ هم تیره می شد. تعجب بیشتر به این علت بود که امام علیه السلام روی یک فرش زرد بسیار زیبا نشسته بودند، در حالی که بیشتر مردم از حصیری که از الیاف درخت درست می شد یا نهایتاً پوست حیوانات و نمد که از پشم گوسفند و شتر بود استفاده می کردن. اوج حیرت برای ابو خالد و یحیی پیراهن رنگارنگی بود که امام سجاد علیه السلام بر تن داشتند. هنگام خداحافظی امام به ابو خالد فرمودند فردا هم پیش ما بیا. ابو خالد که تفکری غلط نسبت به امامت داشت، بیرون از منزل شروع به سرزنش یحیی کرد و گفت: مرا کجا آورده ای؟ پیش کسی بردی که لباسهای رنگارنگ می پوشد و گویا با خدا و معنویت بیگانه است؟ فردای آن روز ابو خالد با بیمیلی دوباره به منزل امام علیه السلام آمد و امام رو در اتاقی گلی روی حصیر و با لباسی بسیار ساده از جنس کرباس دید. خانم ها و آقایان عزیز، توجه کنید که امام سجاد علیه السلام به او چه می گویند. ای ابو خالد، من تازه ازدواج کردم. چیزهایی که دیروز دیدی نظر همسرم بود و من نمیخواهم با همسرم مخالفت کنم. شاید گفتن و شنیدن این مطالب آسون باشه، اما اگه کسی شناخت دقیقی از زوایای مختلف نگاه سفید و تیرگیهای نگاه سیاه پیدا کنه، از شدت شور و اشتیاق برای جذب شدن به سمت چنین شخصیتهایی جان از بدنش خارج میشه. اما متاسفانه این مطالب بسیار کم بازگو میشه، یا بهتره بگم اصلا بازگو نمیشه. شبیه همین ماجرا از پنجمین جانشین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در برخورد با همسرشون به ما رسیده. مالک ابن عیون از دوستان امام میگه روزی نزد امام باقر علیه السلام رفتم و وارد اندرونی خانه ایشان شدم. وقتی امام را با لباسی به رنگ قرمز تند دیدم، ناخودآگاه خندیدم. آن حضرت نیز لبخندی زد و فرمود: فکر میکنی نمیدانم چرا میخندی؟ به خاطر لباسی که بر تن دارم، اما بدان که همسرم از من تقاضا کرد این لباس را بپوشم. من با اینکه میلی به این لباس نداشتم، اما چون همسرم را دوست دارم آن را پوشیدم. نمونه این برخورد محبت‌آمیز با همسر را کجا میتونین پیدا کنین؟ اما وقتی زن مادر میشه، جایگاهی بسیار فراتر از تصورات ما پیدا میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود بهشت زیر پای مادران است. مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و گفت: ای رسول خدا، به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: به مادرت. گفت: سپس به چه کسی؟ فرمود: به مادرت. گفت: بعد از او به چه کسی؟ باز فرمودند: به مادرت. وقتی برای مرتبه چهارم سوال کرد، حضرت فرمود: به پدرت. حضار محترم، آیا تا به حال شبیه این مطالب رو شنیدین؟ در کجای دنیا سراغ دارید که رهبر حکومت به سربازی که مادرش او رو از شرکت در جنگ منع کرده بگه پیش مادرت بمان، با بودن نزد او ثواب جنگیدن را خواهی برد؟
صدای غرغرهای مردی که با یکی دو نفر دیگر مرتب پارازیت می انداختند و اطرافیان را کلافه کرده بودند بلندتر شد. گویا صدای اعتراض آنها به گوش دکتر مجیدی هم رسیده بود. دکتر لحظه ای مکث کرد و رو به آنها گفت:
اگر سوالی یا حتی اعتراضی به حرفای من دارید بفرمایید.
سکوت سالن را در بر گرفت. دکتر مجیدی سر میکروفون را کمی تنظیم کرد و با صدای رسا‌تر ادامه داد:
مردی خدمت پیامبر خدا رسید و گفت: هیچ کار زشتی نیست که نکرده باشم. آیا راه توبه و بازگشتی برایم وجود دارد؟ ایشان پرسیدند: پدر و مادرت زنده اند؟ جواب داد: پدرم زنده است. حضرت فرمودند: برو به پدرت نیکی کن. وقتی مرد رفت، پیامبر با تأسف زیادی فرمودند: ای کاش مادرش زنده بود. داخل پرانتز یه نکته ای رو عرض می کنم. در مکتب اسلام اگر تموم پلهای پشت سرت رو هم خراب کرده باشی، باز جای ناامیدی نیست و راه توبه و بازگشت وجود داره. به صحبتهای خودمون باز می گردیم. در مورد مقام مادر به یه مورد دیگه هم اشاره می کنم. از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که هرگاه پدر و مادرت در یک لحظه صدایت کردند، ابتدا جواب مادرت را بده.
خانومی که روی صندلی موقت توی راهروی سالن نشسته بود بلند شد و گفت:
ببخشید خانم دکتر، من مریم کیا متولد سال 1352 شمسی بچه تهرانم. انقلاب که شد من بچه بودم و همراه خانوادم اومدیم آمریکا. چند سالی هست که توی خیابون نزدیک مرکز مطالعات اسلامی زندگی می کنیم. تبلیغات جلسات شما رو دیده بودم، اما انگیزهی برای حضور نداشتم. وقتی حضور افراد مختلف با ملیت‌های متفاوت رو دیدم، اومدم داخل مرکز. جلسه پیش برام خیلی جذاب بود. چیزایی از نگاه سیاه بزن شنیدم که در تمام دوران زندگیم درکش کرده بودم. برای همین امروز با اینکه شرایط اومدن نداشتم، مصمم بودم که توی این جلسه شرکت کنم. البته با اصرار زیاد تونستم وارد جلسه بشم.
خانم دکتر، بنده دوره میانسالی رو پشت سر گذاشتم.
تقریبا میتونم بگم غیر از یه اعتقاد خیلی کمرنگ هیچ ارتباطی با اسلام یا هیچ دین دیگه ای ندارم. صادقانه اعتراف میکنم که از حرفای شما تک تک سلولای بدنم تحت تاثیر قرار گرفت. اما یه سوال توی ذهنم ایجاد شده. شما از ایران اومدین و توی حوزه زنان محقق هستین. چرا با وجود شخصیت‌هایی مثل شما وضعیت بعضی از دخترها و زنای ایران اینطوریه؟ انگار که بعضی از مناطق تهران از پایگاه‌های اصلی نگاه منفیه. من نوروز سال گذشته ایران بودم. خیلی برام عجیب بود که به یه جشن طلاق دعوت شدم. زنا و دخترایی رو توی ایران دیدم که میتونم بگم توی نیویورک به ندرت دیده میشن یا فقط توی یه محله‌های خاص دیده میشن. یا مثلا خانمای ایرانی توی فرودگاه خیلی تابلو هستن، یا با حجاب و چادری هن، یا ظاهری دارن که خیلی ها با دیدنشون انگوش به دهن میشن. آیا شما هیچ فکری برای نفوذ نگاه سیاه تو ایران کردین؟
دکتر مجیدی ضمن اینکه با دقت به حرفای خانم کیا گوش داد، یادداشت‌های روی میزش را صاف و منظم کرد و گفت:
از شما خانم کیای عزیز و همه ی عزیزان دیگه‌ای که جای مناسبی ندارن عذرخواهی میکنم. در مورد سوالتون باید عرض کنم که این موضوع در مورد بخشی از جامعه ایرانی درسته، ولی بیشتر بانوان ایرانی اهل کمالاتند. سوالی از شما دارم. به نظر شما چند درصد از مردم و به ویژه خانم‌های ایرانی تمام صحبت‌هایی که من درباره نگاه سیاه و سفید به زن گفتم رو می‌دونن؟
کیا کمی مکس کرد و گفت:
نمی‌دونم، شاید خیلی کم باشن. احساس می‌کنم خیلی خیلی کم هستن.
دکتر مجیدی گفت:
آفرین، این عدم آگاهی رو اگر کنار تبلیغات سوء و بمباران و شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای که بیشترین هدفشون زنها و دخترهای ایرانیه قرار بدین، مطمئنم که جواب خودتون رو به دست میارین. در این مورد در جلسات آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر اجازه بدین نکات پایانی خودم رو بعد از تنفس 15 دقیقه‌ای عرض کنم.